بحث ما مورد جامعه اسرائیل و حاکمیت این دولت بود. قرار شد که در این جلسه راجع به ماهیت و ترکیب جامعه اسرائیل صحبت بکنیم. اگر خاطرتون باشه در بررسی تاریخچه اسرائیل عرض کردم که در زمان اعلامیه بالفور جمعیت فلسطین 650 هزار نفر بود و جمع کل یهودیان اون سرزمین 50 هزار نفر، یعنی در حقیقت 1/13 کل جمعیت فلسطین رو یهودی ها تشکیل می دادن. در سال 1948 این جمعیت فلسطین به 880 هزار نفر رسید. 1948 که 1917 که از 880 هزار نفر 760 هزار نفر یهودی سلام علیکم و 120 هزار نفر غیر یهودی بودند. در مقایسه با این ارقام شما متوجه عمق فاجعه فلسطین میشید، یعنی جمعیت 600 هزار نفری اعراب مسلمان به 120 هزار نفر تقلیل پیدا کرده و متقابلاً جمعیت 50 هزار نفری یهودی ها به 760 هزار نفر میرسه. بله، یا قتل عام و یا آواره و دربدر از فلسطین بیرون میرن. سلام علیکم. من عرض کردم خدمتتون که آژانسی به وجود آمد به نام آژانس بین المللی یهود که کار این آژانس تشویق و ترغیب یهودیان سراسر دنیا به مهاجرت به سرزمین فلسطین بود و همچنین جلب کمک یهودیان ثروتمند برای خریداری زمین‌های حاصلخیز فلسطین از اعراب و ایجاد مناطقی برای زندگی برای یهودیان. وقتی که نگاه میکنیم ببینیم که این جمعیت 760 هزار نفر که همه از مهاجرین هستند و در یک مدت بسیار کوتاهی مهاجرت کردند به فلسطین، یک ترکیب نامتجانس رو در اونجا به وجود آوردن و در حقیقت یک جامعه تصنعی و مصنوعی ساخته شد و این فاقد شرایط لازم برای ایجاد یک ملت بود. تنها عاملی که اونها رو به هم ارتباط میداد عامل مذهب بود. حتی بسیاری از اونها زبان عبری رو هم نمیدونستند. و از لحاظ سنت ها، آداب و رسوم، زبان، سابقه فرهنگی و حتی نژاد تفاوت های چشمگیری با هم داشتن. بله. و محل سکونتی هم که در داخل فلسطین انتخاب کردند باز به این ترکیب ادغام کمکی نمی کرد. مهمتر از همه یک تبعیض عمیقی که میان یهودیان اروپایی و یهودیان آسیایی افریقایی وجود داشت در این جامعه به چشم می‌خورد. از جمعیت کل یهودیان مهاجر 40% اروپایی بودند که معروف هستند به یهودیان اشکنازی. یهودیان اروپایی که معروف هستند به یهودیان اشکنازی که اینها اغلب از امریکا، اروپای غربی و اروپای شرقی مهاجرت کردند. اشکنازی کلا اون بین المللی این اشکنازی ها هم از لحاظ سطح سواد و معلومات، هم از لحاظ تخصص و حرفه و هم از لحاظ مالی از سایر یهودی ها امتیاز و برتری خاصی داشتند. شصت درصد دیگه از یهودیان رو معروف هستن به یهودیان سفردین بله با سین. سفردین البته سفردین میگن، اگر سفردین هم نوشتی اشکال ندار، سفردین. این یهودیان عموماً از کشورهای آسیایی و افریقایی مهاجرت کردند. البته به گروه اشکنازی ها یهودیان غربی میگن، به اینا میگن یهودیان شرقی. این اصطلاح هم به کار برده میشه براشون. یهودیان شرقی علارغم اکثریتی رو که دارن در محلات فقیرنشین و به کارهای پست و حقیر از قبیل کارگری، رفت و روب و مسائل مختلفی که در سطح پایین از جامعه قرار داره مشغول است، در حالی که یهودیان اشکنازی حاکمیت اصلی و مهم اسرائیل رو بر عهده دارن، به دست دارن. اکثریت نمایندگان مجلس یعنی کنست و دولت رو یهودیان اشکنازی تشکیل میدن. بله کنست، بله اصلا پارلمان رو بهش میگن کنست، کنست. حالا میخوام اینو سمت بر. طبق آماری که در سال 1969 من دارم، از 80% از نمایندگان کنست رو از یهودیان اشکنازی تشکیل میده و 20% رو از یهودیان سفاردین. در حالی که از لحاظ جمعیت 40% اونها هستن و اینها 60% هستن. در دولتشون وضع از این به مراتب بدتر هست. بله بله. آمار سال 72 نشون میده که فقط 4.7% از اعضای کابینه از یهودیان آسیایی هستند. البته این 4.7% که عرض میکنم مجموع اعضای کابینه رو از سال 48 تا 72 بررسی کردم، فقط 4.7% اعضای کابینه از یهودیان سفاردین بودن. بله؟ از سال 1948 تا 72. بله؟ خصوص سیاهان افریقایی از این لحاظ در تبعیض مضاعفی هستند و گروه های از مذهبیون افراطی اونها رو اصولا یهودی نمیدونند. شما در جریان اخیر مهاجرت فلاشاها از اتیوپی به اسرائیل بودید که علارغم این که با چه برنامه‌ای و توطئه‌ای اینها رو منتقل کردن از اتیوپی به اسرائیل، به علت رفتار اولیه بدی که با اونها داشتن اینا دست به تظاهرات زدن، چون از یه جامعه کم و بیش یک پارچه که سیاه ها همه در یک سطح بودن بردنشون به یک جامعه‌ای که اونها رو به عنوان شهروندهای درجه سوم و چهارم نگاه می‌کردن و تظاهرات و اعتصاباتی از طرف اونها انجام شد. علاوه بر این ما یک جمعیت 13.1% غیر یهودی در اونجا داریم که اینها مسلمان هستند. 13.1%. آمار 1983 نشون میده که 530,800 نفر اعراب مسلمان هستند. که اینها اغلب در منطقه حیفا و منطقه شمالی و همچنین در بیت المقدس، بخش شرقی بیت المقدس زندگی میکنند. تبعیضی که نسبت به اینها انجام میشه به مراتب وحشتناکتره. این اعراب اولا باید همه پاسپورت داشته باشن و ثانیا برای عبور از محل کار و شهر خودشون به شهرهای دیگه باید با صدور مجوز دولتی مسافرت بکنن. مسلمان ها خیلی خوب، وقتی پاسپورت باید داشته باشن برای او ویزا باید بگیرن دیگه، در داخل کشور، یعنی از شهری که میخواد بره به شهر دیگه از یک نفر یهودی پاسپورت نمیخواد، هیچی نمیخواد، ولی اون نه، کارت شناسایی همه دارن. پاسپورت اصلا کلمه پاسپورت یعنی مجوز عبور، پاس به معنای عبور هست، پورت هم به معنای بندرگاه، اصلا کلمهش به معنای مجوز عبور، همون تذکره گفتی، یا گذرنامه. خود کلمه گذرنامه یعنی چه؟ این نامه‌ای که اجازه گذر میده به افراد. کارت شناسایی اون چیزی است جداگانه که همه دارن و باید داشته باشن، ارتباطی به پاسپورت نداره. الان بین بعضی از کشورها حتی احتیاجی به پاسپورت هم نیست، مثلا فرض کنید بین سوریه و لیبی عبور مرور فقط با همون کارت شناسایی انجام میشه. در بعضی کشورهای اروپایی مثل هلند و بلژیک و لوکزامبورگ عبور مرور فقط با کارت شناسایی، یعنی حتی کارت شناسایی هم نیست، چیزی به نام مرز وجود نداره بین این سه کشور و شما فقط میخواید تشخیص بدی که کجا مرزه، از پرچمی که زده شده دم اتوبان میفهمید که داری الان از بروکس از بلژیک وارد هلند میشید. یه خارجی هم وارد هر یک از این سه کشور که بشه اجازه ورود داده بشه، به هر یک، به همه این سه کشور امکان عبور دار. و به همین علت اصطلاحی که برای این سه کشور به کار بردن میگن که بنلوکس، یعنی اجازه ورود به بنلوکس دارید. بنلوکس مخفف ب از بلژیک، نه مخفف نیدرلند یعنی هلند، لوکس مخفف لوکزامبورگ، که به کشورهای بنلوکس شما وارد میشید و هیچ احتیاجی به کارت شناسایی هم ندارید برای رفتن. اون هم تقریبا همینطوره، اسکاندیناوی که نروژ هست و سوئد هست و دانمارک، رفت آمد بین اونها هم همینطور هستش. بله، مسلمان های ساکنین فلسطین اکثران سنی مذهب هستند و فقط یک عده محدودی یعنی 65600 نفر از دروزی ها هستند. بله، تقریبا میشه حدود 12% از کل مسلمان های اونجا، 600 نفر. بله، دروزی های طایفه هستن که الان در لبنان هم هستن. البته من دقیقا اعتقادات اونها رو آگاهی ندارم بهشون که چه اعتقاداتی دارن، ولی اون چی که ما بیشتر راجع به اونها میتونیم ماهیت سیاسی اونهاست که الان سوسیالیست های پیش رو به رهبری جنبلات در لبنان رهبر دروزی هاست و بیشتر ما ازشون ماهیت سیاسی احساس کردیم. تا به حالا من نتونستم دقیقا بفهمم که اینها از لحاظ عقیدتی چه فرقی با سایر مسلمان‌ها دارن. مسیحی ها هم یک، سنی ها بیشتر حنفی هستن چیزی که من اطلاع دارم. بله، مسیحی ها هم که 2/3 از کل جمعیت رو تشکیل میدن، که که البته مذاهب مختلفی رو دارن، کاتولیک هستن، پروتستان هستن، ارتدوکس هم هستن. بحثش میکنیم، بله بحثش خواهیم کرد. بله 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 از کنم خدمتتون، با این وضعیت و ترکیب شما متوجه تسمی بودن جامعه اسرائیل نه تنها میشید، بلکه تبعیضات شدیدی هم که در داخل جامعه اسرائیل وجود داره مشاهده میشه. یکی از اصطلاحاتی که به کار برده میشه این که روزی که اسرائیلی ها با اعراب به مصالحه برسن، روز از همپاشیدگی اسرائیل. یعنی علتی که الان تشخیص داده میشه برای اینکه این مسائل پیش نمیاد و یا محدود هست، به خاطر دشمن مشترک است و فشاری که از خارج به اونها وارد میشه. یه مطلب دیگه که عرض بکنم خدمتون اینه که رشد سالانه جمعیت غیر یهودی ها بیش از دو برابر جمعیت یهودی هاست. یعنی رشد سالانه مسلمین 4.1% در حالی که رشد سالانه جمعیت یهودیان 1.9%. بله، به خاطری که اونا کنترل میکنن از لحاظ کنترل موالید، ولی مسلمان ها که این کنترلی نه تنها نداره، بلکه تشویق میشن از طرف هم رهبران سیاسی و هم مذهبی که هرچه بیشتر توال و تناسل بکنه. گولدا مایر یکی از چیزهایی میگو هر شبی که من میشنوم که یک بچه عرب به دنیا میاد، یک کابوس وحشتناکی برای من هست. یکی از روزنامه های اسرائیلی به نام جروسلم پست چندی پیش یه بررسی کرده بود که با آماری که داره پیش میره، در سال 2000 جمعیت عرب فلسطین اسرائیل بر جمعیت غیر یهودیش میچربه. یعنی اینکه اونها اکثریت رو پیدا میکنن، به خصوص اگر مسئله ساحل غربی رود اردن و نوار غزه حل نشه، چون این دو قسمت هم افزایش پیدا بکنه بهتر. در سال 67 که بعد از جنگ 6 روزه عبدالناصر آتش بس رو پذیرفت، کاسترو بهش ایراد رو وارد داشت که شما اشتباه کردید، شما اگر آتش بس رو نمی پذیرفتید و می گذاشتید که اسرائیل بیاد جلو، هرچی گسترش پیدا می کرد از هم گسیختگی اسرائیل بیشتر میشد. برای اینکه با یک جمعیت 3 میلیونی که نمیتونست یک جمعیت 500 میلیونی رو اداره بکنه و ارتباطات بین این از لحاظ جبهه و خط مقدم قطع میشد و شما میتونستید در اون شرایط شکست شون بدید. و الان هم در داخل خود اونها این احساس به طور جدی وجود داره که روی جمعیت خیلی خیلی حساس هستن. میدونید که گاهی از یک اسیر یهودی رو با 800 تا اسیر عرب عوض میکنن. و اخیراً هم که در یه خلبانی رو گرفته بودن با 700-800 تا اسیر که از فلسطینی ها و جنوب لبنان داشتن تعویض کردن، چون یک نفر براشون خیلی ارزش داره. در یک جمعیت، در حال حاضر جمعیت اسرائیل 3 میلیون نفر هستش. اصولا غربی ها به خاطر یک سری افکار فرهنگی خاصی که دارن و اینکه هم زن و هم مرد باید کار بکنه، این اگر بخواد به بچه داری بپردازه، ناچاره که یکیشون بیشتر کار نکنه و کار کردن اینها، شرکتشون در جنگ ها، میدونیم در ارتششون اسرائیل هم زن هست هم مرد، لذا زمان و فرصت این که اینا بتونن به تربیت بچه ها بپردازن نیست. و از طرفی خود خانواده ها تمایلی ندارن، اصولا خانواده های تحصیل کرده سطح بالا و به خصوص غربی ها، این یک حالت طبیعی هستش که به خاطر آسایش و رفاه خودشون ترجیح میدن که جلوگیری بکنن، و این جلوگیری امر عادی است میان اشکنازی ها. در سفاردین هم باز این ضعف بیشتری داره، یعنی اونجا رشد اونها به مراتب بیشتر هست تا رشد جمعیتشون تا اشکنازی ها. تشویق میکنن، این تشویق وجود داره به هر طریقی، ولی باز هم این تشویق ها نمیتونه جبران مسئله رو که اونها باش مواجه هستن بکنه. این یه مطلب که مواجه هستن. مطلب دوم که گرفتاری دارن، مهاجرت از درون به بیرون هست. در سالهای اخیر و به خصوص بعد از بحران 1900 و جنگ رمضان 1973، تعدادی کسانی که از اسرائیل به بیرون مهاجرت کردند، بازگشتن به کشورهای اروپایی، به مراتب از تعداد یهودیانی که مهاجرت به داخل اسرائیل کردن بیشتر بود. از لحاظ مذهبی آزادم، هیچ مشکلی نداره. اون چیزی که مطرح از لحاظ فرهنگی است، یعنی از لحاظ فرهنگی اینا شرقی هن، اونا غربی، اون غربی ها یک احساس برتری نژادی میکنن. بله، عرض کردم که چون این کشور یک کشور جدید و تأسیس است و از طرفی مدت عمرش بیش از 30-40 سال نیست، معلوم هست که اینا از چه کشوری مهاجرت کردن و ریشه و تبارشون ریشه و تبار مشخصی است و ضمناً از لحاظ نوع زندگی، محل و محله هم که اونجا اقامت میکنن و ارتباطاتی که دارن، اینا با هم نزدیک، به خودی خود این وضعیت رو کاملا مشخص میکنه. شما الان همین حالا مثلا لندن اگه برید نمیگیرن، نخیر. اشکنازی ها یه مقدار اکراه دارن از این مسئله. و یه مطلب دیگه هم این که میدونید اختلاط و امتزاج بین یهودی ها و غیر یهودی ها مطلقا ممنوعه، مطلقا. یعنی اگر چون ما معتقد هستن که این قوم قوم برگزیده خداست و دیگران اصولا یک بشر برگزیده نیستن و در ردیف بهائم هستن، هیچ نوع اختلاط امتزاجی رو با سایری نمیپذیره و اگر کسی چنین کاری بکنه از خودشون تردش میکنن. مسئله ای که در اینجا مورد توجه هست اینی که مهاجرت اروپاییان شرق کشورهای اروپایی شرقی به اسرائیل در حقیقت یک سرپولی شده برای مهاجرت به کشورهای اروپای غربی. اسرائیل سرپولی شده برای مهاجرت به اروپای غربی. اروپاییان اروپای غربی و امریکا مهاجرت به اسرائیل نمی کنن. چرا مهاجرت نمی کنن؟ برای اینکه خب زندگی آرام و ثروتمند و با رفاه خودشون نمی خوان به خطر بندازن و بیان به اسرائیل، مگر اونایی که اهل ماجراجویی باشن که اونا هم تعدادشون محدود. چه کسانی مهاجرت میکنن؟ یهودیان روسیه و اروپای شرقی. این که میبینید اینقدر صهیونیسم روی مسئله مهاجرت یهودیان از روسیه دست میذاره و حتی موضوع مذاکرات رهبران کشورهای بزرگ امریکا و شوروی هست، به خاطر اینکه مهد و مرکز مهاجرت اونجاست. اونا نتونستن تا به حال حتی تعداد خیلی محدودی از اروپاییان امریکایی و غربی رو وادار مهاجرت کنن. در امریکا 6 میلیون یهودی زندگی میکنن و هیچ کدوم حاضر نیستن مهاجرت کنن. جمعیت اسرائیل خود 3 میلیون هستش، ولی این یهودیان اروپای شرقی هم همونطور که عرض کردم به بهانه مهاجرت به اسرائیل مهاجرت به غرب میکنن، از اسرائیل میرن بله میرن غرب بله. در نتیجه الان مشکل امیگریشن میگن، چون میدونم ما دو کلمه داریم، من اینا رو بنویسم بد نیست،
immigration یعنی مهاجرت به داخل، immigration یعنی مهاجرت از داخل به خارج.
بله.
وقتی
این خود ها وقتی میگنم
که
بحانی
از
اسرائیل
تو
با تیزه این زمین رو ماشه بله؟ البته بس آسولی نه، اونا به خاطر که امتیاز بگیرن، امتیاز بگیرن برخورد میکنن. و نام کجا؟ اسرائیل برای طبقه خاصی بره، برای اشکنازی ها وضع رفاهش و وضع مادیش خوبه. البته در نظر داشته باشید که جامعه اسرائیل همونطور که گفتیم به خاطر مهاجرت ها یک تنوعی از جوامع سرمایه‌داری و جوامع سوسیالیستی است. از جمله کیبوتس ها نمونه کامل یک کمون هست، کمون مارکسیستی است. اسم کیبوت رو حتما شنیدید نشنیدید؟ بله کیبوتس بعد اسم بوده میشه. کیبوتس محلاتی است، یعنی یک کمونی است، یک دهکده، یک مجموعه است که اینها به صورت اشتراکی زندگی میکنند. یعنی اینکه مجموعه کیبوتس صاحب زمین، صاحب مزرعه، صاحب کارخانه هست و کاری که انجام میدن افراد برای کیبوتس هست و منافعشان به کل کیبوتس میرسه، که ممکنه 100 خانوار 200 خانوار در این کیبوتس زندگی بکنن. هیچ کس مالکیت هیچ چیز رو نداره، حتی محل سکونت افراد هم در مالکیتشون نیست، بلکه متعلق به کیبوتس و به خصوص در این شهرک هایی که در مناطق اشغالی ایجاد میشه اغلب به صورت کیبوتس زندگی میکنن. کیبوتس لغتش لغت عبری است و حالا چی مفهومی در لغت عبری داره نمیدونم، ولی اصطلاحی که ما در انگلیسی داریم باش که اون کامون هست. نه منظور در جای دیگه، در مناطقی که شهرک هایی که ایجاد میکنن در قسمت های اشغالی مثل ساحل غربی رود اردن که اغلب شهرک هایی درست میکنن، شهرک های یهودی نشین، به صورت کیبوتس زندگی میکنن، یعنی به صورت اشتراکی زندگی میکنن. از کنم این به صورت سنتی از روزی که مهاجرت انجام شده، چون اغلب کسانی که می اومدن در اونجا صاحب مال و املاک و منالی که نبودن، اون آژانس بین‌المللی و یا بعداً بعد از سال 1947 خود دولت اسرائیل یک سرمایه در اختیار این افراد می‌خواست بذاره، به جای اینکه سرمایه در اختیار یه فرد بذاره. وقتی یک کشتی میومد با 100 خانواده جمعیت مثلا مثل آوارگان، دست جمعی بهشون داده میشه، میگفت برید به صورت اشتراکی زندگی بکنید و اینا کیبوتس رو تشکیل میدادن. والا خود کمونیست با بینیم که آیا از صهیونیست چیزی جدا هست که کلش یه بحثیست. بله صهیونیسم اگر شما بخواید به ریشه‌اش بپردازید، حرکتشون همش کلان یه حرکت سیاسی و الحادی و ضد انسانیست، منتها اون هم به علت قلت نفراتشون در طول تاریخ اینطور بوده. برخوردهایی که داشتن با مسائل برخوردهایی بوده که خصمانه و ایجاد سیستمی که در اون سیستم بشه اکثریت رو استثمار کرد. در امریکا و اروپای غربی توانستن با سرمایه‌داران استثمار بکنن، در اروپای شرقی و روسیه چون نتونستن به وسیله سرمایه‌داران استثمار کنن، به وسیله یک سرمایه‌دار بزرگ استثمار کردن و اون دولت بود. معلوم دولت یک سرمایه‌دار بزرگ. شما میدونید مارکس خودش یهودی بود؟ بله؟ اصلا خیالتو راحت باشه. نه تنها اونها مهاجرت نمی کنن بیان، چون اصلا از دنبال گلوله می میرن، بلکه امکان در همین هم مهاجرت کنن، امکان خیلی زیاد. چند پیش من خودم شنیدم از رادیو، بعد در مکه هم که بودن یه اردنی تایید کرد که از یک اسرائیلی در لبنان خیلی دنبال کسانی که طرفدار انقلاب اسلامی باشن میگشته. یه لبنانی به اسرائیلی میگه که شما که اینقدر نگران هستید اگر ایرانی ها بیان پشت مرزهای شما و با شما بخوام بجنگن، شما موقع چیکار میکنید؟ جواب داده بود که من لباسمو میکنم و در میرم. پرسید چرا؟ گفت برای که ما تا به حال این علت توانستیم بر اعراب مسلط باشیم که اونا رو از مرگ بترسونیم و ترسوندیم. ولی این ایرانی‌ها که از مرگ نمی‌ترسن، ما دیگه از چی بترسونیم شون؟ ما به همین علت می‌ذارم میرم. و این واقعیت بعد از هر جنگی که رخ داده عده زیادی از اونجا مهاجرت کردن، چون اینها همش وعده داده بودن بیان سرزمین موعود، ارض موعود، ارض که در اونجا خوشبختی برافراد باشه، ولی جز بدبختی چیز دیگه براشون نیست. امروز هم اون 6 میلیون یهودی که در امریکا هستن وسیله تنعم و رفاه اونان. اگر اونها کمک های مادیشون رو به اسرائیل قطع بکنن، اسرائیل از لحاظ اقتصادی نابود میشه. هم کمک هایی که اونها میکنن، بله بله، هم اونها. ولی حالا جالب واقعیه که بدونید اکثر وکلای دادگستری، اکثر قریب به اتفاق وکلای دادگستری، اکثر استادان دانشگاه از یهودی هست در امریکا. یعنی اینها و اکثر ثروتمندان تراز اول یهودی هست در امریکا. اینها روی سه چیز دست گذاشتن: یکی روی ثروت اقتصاد، و یکی روی علم و دانش، و دیگری روی عوامل قضایی، همون وکالت دادگستری و قضاوت. خبرگزاری با وسایل مادی میخرن، یعنی اون دیگه در اختیارشون، چون با پول میشه همون چیز رو خرید. منتها مثلا دانشگاه رو نمیشه با پول خرید، به خاطر اینکه باید خود استادی که میری سر کلاس میتونه تبلیغ بکنه، میتونه بحث بکنه. بله بله، اتفاقا مخفی صحیح داره دقیق. شما دفعه پیش من گفتم اسرار مخفی سازمان یهود، اینو حتما بگیرید و بخونید، کتاب جالبی است. این کتاب دفعه پیش من گفتم الان یادم با خودم بیارم. نه نه اینطور نیست. این اطفال قدرت نیست، این مسئله ماسک برداشتن از چهره اونهاست. از کنم در امریکا حداقل من که نمیخوام تبلیغ اونها رو بکنم، ولی من خودم به رأی العین شاهد بودم قدرت و نفوذ یهودی ها رو. در نیویورک اکثریت یهودی نیستن، ولی ثروتمندانش تقریبا بلا استثناء یهودی هست. روز شنبه حتما تعطیله، همه جا تعطیله، در حالی که در سایر جاها تعطیل نیست. آرا نیویورک در تعیین رئیس جمهور امریکا نقش اصلی و اساسی رو داره. آرا نیویورک به هر طرف که داره اون شخص رئیس جمهور میشه. بله؟ بله جمعیت، یعنی میتونه اونقدر نفوذی دارن روی نیویورک که یهودی ها تصمیم گیرنده هستن در اونجا. هر سه خبرگزاری، خیلی جالب، سه خبرگزاری و تلویزیون امریکا در نیویورک، یعنی ABC، NBC، CBS، هر سه تا مرکزش در نیویورک، به واسطه یهودیان اداره میشه. به خاطر همین انتقال اون امکاناتشون که در کشورهای دیگه هست، اینها رو منتقل کردن به اسرائیل. به جای اینکه اون دکتر یا اون متخصص، اون دانشمند در امریکا کار بکنه، برامش میاد در اسرائیل. در حقیقت در زمان طاغوت هم در ایران، و جالبی که من فقط در ایران این تبلیغ رو شنیدم ها، در جای دیگه نشنیدم، که میگفت هر کسی هر درد و مرض بی درمونی داشت، میگفتن برو اسرائیل معالج میشه. شما یادتون میمونم؟ بله. ولی این تبلیغات در اروپا اصلا نبود، در امریکا اصلا نبود، ولی اینکه چیزی که اسرائیل میخواست بهشون بده در خود این کشورها فراهم بود. این یه امر تبلیغی بود که در این کشورها تبلیغ میشد و همین که ارزون میگرفتن و هم متخصصین خوبی بود داشتن. دانشگاه های بزرگ دنیا کلن متعلق به اینها، مثل هاروارد، دانشگاه هاروارد متعلق به یهودی هست. هاروارد در در نیویورک، ولی شهرشو در ماساچوست هسته شده. دانشگاه هاروارد و MIT، این دو دانشگاه بزرگ معروف دنیا هستن که MIT مؤسسه تکنولوژی ماساچوست هست. البته ما از مسئله داخل جامعه اسرائیل بیرون رفتیم، بپردازیم به احزاب سیاسی که در اسرائیل وجود داره. مهمترین حزب اسرائیل که تا 10 سال پیش در رأس قدرت بود، حزب کارگر بود. حزب کارگر با یک نوع بینش سوسیالیستی و با تکیه بیشتر بر جناح سفردین حرکت میکرد و هسته اصلیش رو هم حزب ماپای تشکیل میداد که در دوره حاکمیت انگلیس ها فعالیت زیادی برای مهاجرت داشتم، مهاجرت به اسرائیل. مپای، MAPAI. بله بله، یه گروه بودم که این گروه برای مهاجرت یهودی ها فعالیت میکرد. حزب دیگه که در درجه دوم قرار داشت و اخیراً به قدرت رسید حزب لیکود. حزب لیکود که افراطی تر از حزب کارگرم هست در سه زمینه، یکی از لحاظ مذهبی، دیگری از لحاظ سیاسی و سوم از لحاظ اقتصادی، یعنی به جناح راست نزدیکتر میشه. از لحاظ مذهبی اعتقادات مذهبیشون قوی تره و بیشتر از یهودیان شرقی هستن، یهودیان اروپای شرقی. بله، یهودیان اروپای شرقی هست. از لحاظ سیاسی معتقد به، بله نه خیر، اروپای شرقی. اروپای شرقی با یهودیان شرقی فرق داره. از لحاظ سیاسی معتقد به گسترش اسرائیل از نیل تا فرات دارن. بگین در بکار بردن ساحل غربی اردن اسم عبری اونو به کار میبره که در کتاب ها هست به نام جودیا و سوماریا. اسم عبری اونو به کار میبره برای اینکه ارتباط بده که این قسمت هم جزء سرزمین اسرائیل هست. جودیا و سامرا، اون گوسفند سامری بود، سامری بود، گوساله سامری، از همین سماریا اومد. و از لحاظ چطور نیستش؟ خیلی خوب. شما وضعیت حالا اردن رو تشکیل میده، عراق رو تشکیل میده، تا یک قسمتی از عربستان رو هم در بر میگیره و نه به ایران نمیرسه. اینا معتقدن همسایه هم با ایران. من چیکار کردم این نقششو؟ بله، ببینید این الان سفیدی سرزمین فعلی است. رودخانه اردن یه جایی است تقریبا این محله بخوایم به حساب به نسبت نقشه بگیم، و این هم رودخانه نیل هست، رودخانه فرات و نیل. یعنی تمام این منطقه رو میپوشونه و معتقد هم هستن که باید همه از این سرزمین برن بیرون. بله، و از بحاظ فعالیت های دوران قیمونیت خشنترین و وحشیگرانترین فعالیت های تروریستی داشت. قتل عام روستای دیریاسین، کفرقاسم و همچنین هتل داوود از کارهای تروریستی این گروه. در دیریاسین و کفر قاسم حتی به بچه های کوچیک هم رحم نکردن و همه رو قتل عام کردن بلا استثناء. در سال 1975 نخیر، این مال همین گروه لیکود بود. نه این که بعدشه، اون ما داریم مال دوران قبل از 1947 رو میگیم. نه نه این ارتباطی کنم، این همین گروه لیکود بود در اون زمان که البته ابتدا گروهی بود به نام هگانا، گروه تروریستی هاگانا که رهبرش هم همین بگین بود. اصولا خود بگین در رأس این گروه بود که حمله کردن به دیر یاسین. در سال 1975 برای اولین مرتبه توانستن در کنست در پارلمان اسرائیل اکثریت پیدا بکنن و حزب کارگر رو شکست بدن. البته احزاب کوچک دیگری هم هستن در اون در اونجا که احزاب بله الان مشترکن هستن، یعنی اینکه هیچ کدوم نتونستن اکثریت به دست بیارن، یه حکومت ائتلافی وجود اومده که دو سال شیمون پرز رهبر حزب کارگر حاکم بود و اون موشه که اسحاق شامی باشه، یه موشه شامیر وزیر خارجه بود، الان دوباره برعکس شده، شامیر شده نخست وزیر و پرز شده وزیر خارجه. مطلقا تنها یک نفر نماینده در کنست دارن که اونم از وابستگان مورد وثوق خودشون هستش. این فکر میکنم تصویر نسبتاً روشنی بود به صورت خلاصه از وضعیت داخلی اسرائیل در اون جامعه که هستش. نخیر، البته اینه که شما بخواید ارتش اسرائیل رو بخواید بگید که یعنی چی کسی؟ ببینید اصولا ارتش اسرائیل در اوائل که ارتشی نبود، همون گروه های مسلح یهودی بودن که اینها بعدن تشکیل ارتش اسرائیل رو دادن و این گروه ها بودن که دست به این اقدامات می زدن. اون گروه هایی که بیشتر خشنتر بودن و بیشتر از همه دست به این کارهای تروریستی می زدن از همین گروه لیکود بود. انشاءالله در جلسه آینده راجع به تصویر خاورمیانه بعد از انقلاب اسلامی صحبت خواهیم کرد. الان عرض کردم که اسحاق شامیر نخست وزیر هست، شیمون پرز وزیر خارجه هستش. ما سعی کردیم که در این بحث کلی عوامل تشکل و علامت تفرقه رو قبل از انقلاب مورد بحث قرار بدیم. راجع به لبنان و ترکیب اجتماعی لبنان من با شما صحبت کردم یا نه؟ نکردم. پس انشاءالله جلسه آینده راجع به ماهیت اجتماعی، چون لبنان هم یه نقطه بحران و انفجاری است در خاورمیانه، راجع به لبنان بحث مفصلی رو خواهیم کرد که هم ترکیبات اجتماعی اونجا چگونه هست و هم مسائلی که داره، و بعد میپردازیم به مثال بعد از انقلاب. متشکرم.